بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه کتاب الشخص الاعتباری صفحه 98 تاریخ 15/9/1400. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
وعجل فرج وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. خب استدلالی رو دیروز مطرح کردیم که میخواست بگه که برخی از شخصیت های اعتباری در نزد شارع معتبرند و اونها عبارتند از شخصیت‌های اعتباری که منطبق بر اشخاص طبیعی هستند، مثل عنوان دولت، عنوان فقرا، علما و مانند اینها. ولی شخصیت‌های اعتباری که بر اشخاص طبیعی منطبق نیستن، اونها به مقداری که دلیل داریم آثار برش مترتب میشه، نه بیشتر. مثلا مثل مسجد که یک شخصیت اعتباری است، به مقداری که دلیل داریم مثلا وقف نسبت به او درست، اما قرض دادن به مسجد یا فروختن چیزی برای مسجد یا خریدن چیزی برای مسجد، اینها رو دلیل بر مشروعیتش نداره. این بحثی بود که تفصیلی بود که داده شد. اساس این تفصیلم این بود که میگفت که ما وقتی ارتکاز معاصر معصوم رو نگاه میکنیم، میبینیم تو ارتکاز اونها بین شأنی از شؤون شخص اعتباری، یعنی اثری از آثارش و دیگر آثار فرقی نیست، اونها فرقی نمیدیدن بین یک اثر و سایر آثار، ولی این رو در شخص اعتباری منطبق بر شخص طبیعی میتونیم احراز کنیم، در بیشتر از اون نمیتونیم احراز کنیم. حرف این مستدل این بود، یعنی این عدم الفرق را در ارتکاز اونا ما فقط نسبت به چی میتونیم احراز بکنیم؟ نسبت به اون شخصیات اعتباری که منطبق بر شخص طبیعی است، بیشترش رو احراز نمیتونیم بکنیم. استدلالش آخرش تهش همین نکته بود. کتاب میاد اشکال میکنه. اشکال اولش این است که بابا، در واقع اشکال نیست، اشکال اول، اشکال اولش این است که آقا ما وقتی که برای شما دلیل آوردیم بر اثبات شخصیت اعتباری مطلقا، دیگه نوبت به این دلیل نمیرسه. خب این اشکال چی نیست دیگه؟ خب این ما نیازی به این دلیل نداریم، درسته، نیاز دیگه نداریم، ولی محکم کاری که خوبه. ما میتونیم بگیم برای اعتبار همه شخصیت های اعتباری یه دلیل داریم و او توسط به عموماته، برای اثبات شخصیت های اعتباری منطبق بر شخص طبیعی دو تا دلیل داریم، یکی او اطلاقه، یکی هم این. چه خوبه دیگه، ممکن است بر بخشی از مدعا و ادله او متعدد باشه، پس این اشکال نیست. اشکال دومی که کرده است در کتاب، فرموده برای ما واضح نیست این دو تا نکته. نکته اول این که ایشون از کجا فهمید که این مستدل از کجا فهمید که در ارتکاز هیچ فرقی بین آثار شخص اعتباری بین اثری و اثر دیگری نبوده است؟ از کجا اینو فهمید؟ و ثانیاً از کجا فهمید که این فقط نسبت به شخص اعتباری منطبق بر شخص طبیعی عدم فرق بوده، نسبت به اون شخص اعتباری که منطبق نمیشه به شخص طبیعی این عدم فرق نبوده؟ این چیز واضحی نداره. از کجا فهمید اینو نمیشه براش دید، چون که خب گوش بدید، اگر ما در زمان نصوص هیچ شخص اعتباری غیر منطبق بر شخص طبیعی نداشتیم، مثل مسجد رو نداشتیم، وقفه برای مسجد رو نداشتیم، میتونستیم بگیم که علت این فرق این است که اون زمان اونی که به ذهن عقلا میومد چیزی بیش از شخص اعتباری منطبق بر شخص طبیعی نبود. خب این رو میگفتیم، خب میگفتیم خب این نکته شده است که اونا به ذهنشون اومده، این به ذهنشون، ولی وقتی اینم هست چه چیزی مستدل رو بر این داشته است که بگه بله ما میدونیم او ارتکاز اینجوری بود که در شخص اعتباری منطبق بر شخص طبیعی فرق نمیدید بین اثری و اثر دیگری، ولی در اون نسبت به اونی که منطبق نیست برامون روشن نیست، وجهش تو ذهن ما نمیاد. میخواد بگه این تفرقه ای که گذاشته است این مستدل وجهی براش تو ذهن ما نمیاد، مضافاً بر این که اصلا اون راهی رو هم که رفته جا یک حرف داره، چون راهی که میرفت این بود که میگفتش که هر شخص اعتباری رو که میشه براش وقف کرد، هر شخص طوری که میشه براش وقت کرد من میتونم مشکلشو حل بکنم، از باب این که میگم یه اثرش که درست شد بقیه آثارش درست شد. مثلا فرض فرمود که در زمان نصوص عصر شهرداری نبود است که کسی وقف کند برای کارمندان شهرداری، مثلا یه عنوانی در نظر بگیرید کارمند شهرداری، حالا هر کس کارمند شهرداری یا چی اسمشه اونا که نظافت چیه شهرداری کارمنده چی بهش میگن؟
پاکبان
به قول آقا پاکبان یه عنوانیه، حالا هر کسی ممکنه امروز زید مثال باشه فردا عم بشه، امروز زید باشه فردا نباشه، یه عنوان کلیه دیگه، مثل اونان فقراست، اون زمان شارع نبوده، ولی ایش مستدل میگه این عنوانایی که زمان شارع نبوده ولی منطبق بر افراد طبیعی میشه مثل همین پاکبان، اینو میشه شخص اعتبارش رو قبول بکنیم، از باب اینکه وقف که براش میشه کرد، وقتی یه اثر درست شد همه آثار با ارتکاز عدم فرق درست میشه. اینو میگه دیگه، اشکال این استش که خود همین هم اول کلامه که بشود از ادله استفاده بشود که هر عنوان رو میشه براش وقف کرد، این خودش اول کلامه دیگه، بحثش بعدن میاد. بله، اشکالات دلیل نظریت ثانیه، اشکالات و دلیل نظریت ثانیه اینجا، اشکال اول نظریه ثانیه که روشن مهم تفصیل بود. اشکال اول، بل التفات الی دلیل الماضی لاثبات الاعتراف به مطلق شخص اعتبار فی نظریه الاولی کما عرفت لا یبقا مبرر لهذا تفصیل الان فی الذهن. با توجه به دلیل گذشته ای که ما برای اثبات اعتراف به مطلق شخص اعتبار این تمسک به عمومات که دلیل اول ما بود، اون دلیل اول، با توجه به او کما عرفت لا یبقا مبرر لهذا تفصیل، مبرر یعنی توجیه کننده برای این تفصیل دیگه وجود ندارد. خب ما دلیل بر مطلق داریم دیگه، نوبت به این تفصیل نمیرسه. خب جوابش این خب دلیل مطلق دارید درسته، ولی ممکنه قبول نداشته باشه، این تفسیر رو میده. شما هم که بالاخره دلیل داری، اگه این دلیلش تمام بشه به نفع شما هم هست. یک مطلب دو تا دلیل، مثل آخه مثل ایموند که کسی اقوا رو نقل میکنه به قول دوم که برسه، میگه مثلا با توجه به این که ما اثبات کردیم قول اول و قول دوم اعتبار ندارد. خب این قول دوم پس بود ادله شما رو قبول ندارد، معدله که شما آوردی قبول ندارد، شما بایدونی این دلیل خودش تمام هست یا تمام نیست. بله الاشکال الثانی ان ادعا عدم تفکیک فی جمیع الحقوق المقبوله فی شخصیات الاعتباری المنطبق علی الاشکال الثانی غیر واضح. دو تا ادعا کرده ایشون، یعنی این مستدل، یکی اینکه گفته است ارتکاز زمان معصوم تفکیکی نمی کرد بین آثار در اشخاص طبیعی در اشخاص اعتباری منطبق شخص طبیعی. ای از کجا ادعای عدم تفکیک در همه حقوقی که قبول شده، یعنی مورد قبول در شخصیات اعتباری، ادعا کنیم در همه حقوقی که قبول شده اعتباری اشخاص طبیعی این تفکیک نیست، در همه حقوق مساوی هن همه شون. آره آره حقوق الله علیه غیر واضحه، یه از یک طرف. حالا تازه اگر این درست شد، فرق تفرقه بین شخصیت اعتباری منطبق و غیر منطبق اونم وجهی نداره. و کذالک تفریق به شخصیات اعتباریه بین موارد من قبیل الانوان المنطبق علی شخص طبیعی و بین غیر منطبق به شخصیت همون که مؤسسات و شرکات. خب این تفریق به سبب قبول عدم تفکیک فی الحقوق به نسبت القسم الاول لثانی، اینم محل کلامه. این تفریق هم چیه؟ غیر واضحه که ما بیایم تفریق کنیم. چجوری تفریق کنیم؟ به این که قبول کنیم دیگه تکرار کرد، ببینید چه بی خودی تکرار. و کذالک تفریق فی شخصیات اعتبار بین مواد من قبل منطبق و بین مواد، بس دیگه دوباره تکرار میکنه. این تفریق به چی؟ به سبب قبول عدم تفکیک فی الحقوق به نسبت قبول. اینو همون جمله همین رو میخواست بگم، اون جمله قبلی همین بود دیگه. تفریق در شخصیات اعتباری بین موارد منطبق و غیر منطبق، این تفریق هم غیر واضح، همین اینم غیر واضح است. فالمطلب فی کلام القائل به تفریق غیر واضح ولم یتم بیان. فالتفریق را آورده، این تفریق و جدا سازی دو تا تفکیک کرده، یعنی در واقع دو تفکیک کرده بین شخص منطبق و غیر منطبق. تو غیر منطبق ادعای همه حقوق رو نکرده، تو شخص منطبق میگه این تفکیک این دوتا این برای ما واضح نیست. منم عرض میکنم همین جور هست، اگر نبود هیچ شخص اعتباری غیر منطبق، قصه مسجد وقت مسجد اون میگفتیم بابا ذهن اقلا اون زمان نمیرفته به بیشتر، به بیشتر از شخص اعتباری منطبق برفت نمیرفته، تصورشو نمیکرده اند تا بخوان نسبت به او حکمی داشته باشن، تا بگن نه در ذهنمانی که فرق اصلا نمیرفتن جلوتر. خب این درست، ولی هست موردش، این یکی. و اون نکته باز کتابم درسته، از کجا که اونها ذهنشون این بود که هر شخص اعتباری منطبق اینجوریست که جمعی آثارش متعارف، اونم ممکنه ذهنشون اصلا نمیرفته جلو، ذهنشون در حد همین دولت و فقیر میچرخیده. لعل یه موارد دیگه نه، این فکر رو نمی کردن که همه آثار مترتب میشه.
اعتقادات که اصلا پیدا نکردیم حتما بدیهی باشه، ممکنه نظری باشه. بله نیاز خود همون ارتباط نیاز به استدلال داشته باشه. این چه معنی داره؟
خب آخر خب چجوری ثابت میشه برای ما؟ دیگه ثابت نمیشه برای ما. شما باید ارتکاز، شما که الان بعد 1400 سال اینجا نشستی و میفرمایی که چه این ارتکازی بود، باید برای شواهد بیاری. من میتونم بگم لعل اینجوری نبوده، لعل. ببین من به شما بگم یه چی، آقای کاردان بری که بفهمی که اینا خیلیاش اصلا در حد تصورات و خیالاته. شما همین الان از قم بلند شو برو، میریم ایام تبلیغ، برو توی روستاهایی که بسیط زندگی میکنن، نه اطراف شهرها، اون روستاهایی که دورن، روستاهایی که مثلا فرض کن 2 ساعت 3 ساعت 4 ساعت به مرکز استان ها فاصله دارن و جای دور افتاده اون هست. اصلا تو ذهن مردم اونجا چیزی به نام مثلا یه شرکت هایی، یک جمعیت هایی که اینجوری اصلا که یه چیزی غیر آدمیزاد مالک چیزی بشه تو ذهن اونا اصلا نیست. تو ذهن اونا همین استش که این اموال مال هم که 5 نفرن با هم دیگه پول رو هم بذارن و خدمت دو عرض کنم، مثلا یه دستگاهی مثلا 5 نفر پول رو هم بذارن، فرض بفرمایید که یه دستگاه مثلا آبشین کن وارد میکنن، فکرشون که این دستگاه مال هممونه، آبی هم که تصفیه میکنی به مردم رو پولش مال هممونه، هر کدوم اونم نخواست خب دیگه بعدش باید مثلا بهش میگم من سهم تو رو میخرم، میره کنار مثلا فلان. اصلا تصورات اینا تو الانم در مردم دور افتاده نیست. شما میخوای بگی 1300 سال پیش 1400 سال پیش این بود، این در ارتکاز اونا بود و بر اساس، نه بابا، اینا اصلا اونی که میشه بود باش برخورد داشتن، همین دولت رو اینو میدونستن که آقا دولت مالک میشه، اصلا به چیز دیگه فکر نمی کردن که بگن خب دولت که مالک میشه، خب هر چیزی دیگر هم میشه مثل دولت مالکش کرد، هر عنوان دیگه، بیمارستان هم میشه مثلا فرض کن یه جایی رو درست کردن برای مثلا سربازا که اونجا استراحت کنن، اون مکانم برای شخص اعتباری قائل بشین و بگیم مثلا اونم میشه مالک بشه چیزی ملکش، نه اینا اصلا به فکرشون نمیرسید. لذا اون نقطه اولش هم خیلی سخته که بگیم اینها در ذهنشون بود که هر شخص اعتباری منطبق بر شخص طبیعی از حیث آثار و احکام جمعی حقوق داره.
یعنی
می‌فرمایید
ارتکاز رو به ساتن بشه.
بله اون
یعنی می‌شه این ارتکاز رو به نحوی امتحانی، یعنی اون رگه اصلی ارتکاز به شما بگیری و همونو به امتحانی ما بیدستگاری بکنیم تو این ارتکاز.
خب باید ثابت کنی که او زمانی عدم الفرق بودا. شما میگی اینا در مسیر، اینا آقای، اینا در مسیر نیازهای انسان توسعه پیدا کرد، این ارتکازات در مسیر نیازها گسترش پیدا کرده، باز شده. این نیستش که ما خدمتتون عرض بکنم که بگیم که نه اینا، بعضی چیز هاست، بعضی به خدمتتون عرض کنم که ارتکازات هستی که مسلماً امروز اگر به قدیمی ها میگفتیم اون آقا مثلا فرض کن که مثلا یه چیزی خوش رفتاری با همسر با خانواده، این مثلا یه چیزی از قدیم هم تو ذهن همه بود، از خیلی کار خوبیه. ولی اون زمان اگر میگفتن که خوش رفتاری با خانواده، این است که اجازه بدی بره درس بخونه، همچین چیزی تو ذهن اونا اصلا نبود. از اون درس چیشه برای مردش نبود، چه برسد برای زن، اینجوری نبود. ولی همون وقت اگر بهش میگفتی آقا یه زمانی میاد که مثلا این اینجوریه، این خوشش میگفت آره اینم خوش رفتاریه دیگه، درسته. یعنی در این که خوش رفتاری حتی در نزد اونا یه مفهومی داشته که مصداق امروز رو میگیره، این درسته، چون یه چیزایی همینطوره. آره دیگه هر این خوش رفتاریه، ولی یه چیزایی اصلا فکر بهش نمیرسه، نمیاد، در افق زمان باز شده. اون زمان مردم بودن و دولت حکومت یا انبار رو داشته تقسیم میکرده بین مردم و اشخاص خاصی میداده، مواد اون آمارتون از دولت خریدی. اصلا این کسی فکر بالاتر نمیکرده که تو ذهنش باشد که بله غیر از اینم میشه اشخاص اعتباری باشن، اون وقت همه حقوقشون هم با همدیگه مساوی. اینا همه فرض در فرضه. الاشکال و ثانی اینا خوندم دیگه. اما به نسبت الى صحت الوقت الاشخاص الاعتباریین کلمؤسسات فهو بحثون سنتا سنتناوله عند دراست احکام شخص الاعتباری. فرمود این که آیا میشد نسبت به اشخاص اعتباری مثل مؤسسات وقف کرد؟ تو کلام این بنده خدا بود که میشد، میشد برای همه وقف کرد، و اون وقت دیگه اگه ارتکاز زمینه میشد خوب بود، ولی متاسفانه ارتکاز زمینه نمیشه. اینو این تو اینو میگفت بنده خدا، میگه که اصل خود اینا محل بحثه که ما چه دلیل عام میداریم که برای هر چیزی میشه وقف کرد. ما هم چه دلیل عامی نداریم. یعنی جدا سازی که شما کردید این وجهی براش نیست، یعنی برای ما روشن نیست. کی؟ نه، او ادعا میکرد تفریق بین دو جور شخص اعتباری رو، شخص اعتباری منطبق و شخص اعتباری غیر منطبق. بین دو طرف که چون؟ نه، میگفت اینا دوتان. مدعی میگفت فرق است بین شخص اعتباری منطبق و غیر منطبق. تو شخص اعتباری منطبق همه احکام و حیثیاتش ثابت میشه، تو غیر منطبق به مقداری که در این قائم شده. تفکیک میکرد، جواب میگه تفکیک وچی ندارد. خب تمام شد این بحث. دلیل و نظریت ثالثه و هیل اعتراف به شخص اعتباری لدوله. فقط نظر سوم خیال خودش راحت کرده، میگه بابا ما نسبت به بقیه عناوینی که شما گفتید اینا شخص اعتباری، ما فقط از بین شخص اعتباری ها ما دولت رو قبول میکنیم، بقیه برن دنبال کارش. چرا دولت رو قبول میکنه؟ میگه این به خاطر روایاته، توائف مختلفی از روایات داریم که این توائف مختلف از روایات برای ما روشن می کند که بله دولت یه شخص اعتباری است، برای مردم صحیح هست با دولت معامله کنند. میخواد دولت دولت زلمه باشد، میخواد دولت فقیه جامعه و شرایط باشد، فرقی نمی کند. برای مردم صحیح هست با دولت معامله کردن، دولت بدهکار میشه مردم بستونکار میشن، یا مردم بدهکار میشن دولت بستونکار میشه و هکذا. حالا شروع میکنه به بیان چند دسته روایات تا اینکه این مطلب رو ما امروز اگه بتونیم این چند تا روایات رو بخونیم خوبه. چی فرمودی آقا جون؟
چون روایت صفحان جمعان یه با قارون من معامله کرده، یعنی دولت رو
او بهش به او شطور کرد، او میخواست بره مکه، نمیخواد اون که نمیخواست خدمتتون عرض کنم که کارهای اجتماعی، نه اون برای کار شخصیش بود. مثل این میموند که فرض بفرمایید که یه نفر میاد صبحونه میداد به اون آقا صبحونه اونها رو شامش آماده میکنه، او پیشکار کار شخصیش رو انجام میدن، میخواد بره مکه، اون بله اون شخص حساب میشود، اینجا که دولت نیستش که، نه، ولی تو کار اجتماعی دولته، یعنی حساب هارون نیست مثلا، حکومته، اگر که فرض فرمود که حکومت اومد یک مال رو به یک کسی تقبیل کرد و در اختیارش گذاشت، حکومت در اختیارش گذاشته، این حکومت تا هست این مال در اختیار اوست، بله، مثلا فرض کن 10 ساله در اختیارش گذاشت، فرض فرمود که زمین رو 10 سال در اختیارش گذاشت، حالا اون خلیفه مرد و بعدیش اومد، این 10 سال به هم نمیخوره، نمیگن اون خلیفه قبلی گفت 10 سال، نه دیگه 2 سالش گذاشته، 8 سالش روز بوده، 8 سال هیچی، نه، میگن این حکومت اینجا رو به شما 10 سال اجاره داده، حالا هارون باشد یا غیر هارون، نه و چه ربطی داره، اصلا ممکن است حاکم بعدی او تعیین نکرده باشد، اونا حکومت، خب او نه، این هم مختلفه، این مختلفه، حکومت ها بعضی چیزایی رو که خلاف بدانند امضا نمی کنند، ولی آنچه که خلاف ندانند امضا می کنند، مثلا فرض فرما که اگر این مال داده شده است به یکی از نزدیکان و اطرافیان حکومت قبلی اینو امضا نمی کنند، ولی اگر داده شده باشد به یک آدم غیر مرتبط با اون نظام قبلی، نه، همونا رو دوره امضا میکنه اینجوری. خب اینو بخونم دیگه، اینجا خارج گفتن نداره چون که ما روایت باید بخونیم. دلیل نظریه الثالثه و یعنی اعتراف به شخص الاعتباری دولت، فقط قد یفصل بین شخص الاعتباری دولت و بین غیر من اشخاص، فیقال به ان الشارع قد تقبل شخص الاعتباری دولت خاصه، شارع قبول کرده است، نمیدونم این قد تقبل استم شاید ادبیات جهت باشه، قبلا میگن شارع قبول کرده از شخص اعتباری نسبت به دولت را، فقط چیز دیگه نه، مستند آزاد تفصیل، اما فی غیر دولت فلا عدم دلال شرعیتی، خب غیر دولت چرا اعتبار نشده؟ چون دلیل نداره، خیلی واضح، دولت چرا قبول شده؟ فل روایات التی تنقسم و الى قسمین، 2 قسم روایت داریم، 2 دسته روایت داریم، القسم الاول روایات و جواز تصرفی اموال سلطان و اماله، وردت اخبار در جواز تصرف بالاموال المأخوذه من السلطان و امال سلطان، روایاتی داریم که میشود در مال سلطان، وقد تمسکو بها لتصحیح مالکیت دولت و نفوذ تصرفاتها به بیانه، تمسک شده به این روایت برای تصحیح مالکیت دولت و نفوذ معاملات و تصرفاتش به این بیان که این روایات تدل علی معاملت السلطان معاملت المالک للاموال التی فی حوزته، فرمود این روایت به ما دلالت کند بر این که معامله می شود با سلطان، معامله کسی که مالک است اموال در محدوده خودش را، یعنی سلطان و مالک اموال در اختیارش، هر چی در اختیار سلطان است او زده اختیار معنا کنیم فارسی روانی میشه، سلطان هر چی را که در اختیارش هست مالکش شمرده میشود، روایات اینجور میگه، خب این روایت میگه که سلطان مالک ایناست، مالک ای امواله، ولا وجه القوه بن نازل اخبار ناظرتون قضیه خارجیه ولا اطلاق فیها، یه کسی نگهد بابا این ناظر بوده است به همون سلاطین عصر ائمه علیهم السلام، نسبت به او زمان ائمه فهمدن با اینا معامله کنید، سلطانای خاص او زمان بوده، اونا یه ویژگی بوده، حضرات معصومین مثلا میخواستن به هر جهتی، فرض کن در او زمان شیعه مثلا در خیلی خیلی محدودیت و اقلیت بود، به یه جهاتی اضطرار مانند اینها اقتضا کرد که حضرات معصومین معامله با اونا رو اجازه بدن، با اون سلاطین رو، اون کسی این احتمال غلطه، لا وجه که این اخبار ناظر به قضیه خارجیه نیست که بگید در خصوص مورد مثلا سلاطین زمان معصومین، بل مفادها قضیتون حقیقیه. چطور قضیه؟ ول مراد من لفظ سلطان یشمل کل شخص. این تفسیر قضیه حقیقی بودنه. اگه اون قضیه خارجی است، سلطان میشه یعنی چی؟ یعنی شخص همون افرادی که او زمان معصومین بودن، مثل هارون و مأمون و کذا و کذا. ولی اگر گفتیم قضیه حقیقی است، سلطان یعنی هر کسی که کار رو به دست گرفت، فرقی نمی کنه. ول مراد من لفظ سلطان یشمل کل شخص یکون مثلا لازم اروان سواء ادعى الخلافه، چه این که اون که کار رو به دست گرفت ادعا کند خلافت مسلمین را، بگه من خلیفه خدا هستم بر مسلمین، چه بگه نه من کار به خدا ندارم، خلیفه خدا نیستم، من اومدم بالاخره میخوام بر شما حکومت کنم، فرقی نمی کند. حیث این که ادعای خلافت از جانب خدا، که سلاطین ذالک از زمان، سلاطین امروز، اینا نمیگن که ما از طریق خدا نصب شده ایم، که نه، میگن ما دیگه اومدیم این کار بر زمین مونده رو انجام بود. خب سوانت در خلافه که ساز املم یفعل و اوضح منها الروایات، واضح ترین این روایات روایاتی است که جا افیها عنوان عامل، اصلا سلطان نیامده تا شما بگی این قضیه شاید خارجیه باشد، فیها عنوان عامل الذی یشمل کل عامل لسلطانه. خب پس ما روایاتی داریم که به ما میگوید معامله کردن با سلطان و عامل سلطان صحیحه، پس این شخصیت اعتباری به رسمیت شناخته شده است، یعنی سید دولت و علاهازا تثبت ملکیت و دولت و تصرفات ها. حالا ما برگردیم روایات رو تیمونن و تبرکن بخوانیم. پاورقی صفحه 99 روایاتیست که اکثرش را و شاید همش را شما در مکاسب محرمه مرحوم شیخ خواندیم. در این روایات را شیخ هم رضوان الله تعالی آورده بود. روایت اول روایت ابی ولاد، قلت لابی عبدالله علیه السلام ما ترا فی رجل یلی اعمال السلطان لیس له مکسب الا من اعمالهم فانا امر بهی فانزل علی. چه میفرمایید در مورد شخصی که یلی یعنی متصدی اعمال سلطان است و کار دیگه هم نداره، لیس له مکسب الا من اعمالهم، فقط از این مثلا فرض کن نویسنده و مثلا کارگزار اونهاست و راه دیگه کار دیگه هم شغلش همینه، لیس له مکسبون یعنی شغل دیگه ند. و انا امر رو بهی، من خلاصه بهش برخورد میکنم، فیوزیفونی رفیقه به مثلا منو مهمون میکنه و یحسن الی احسان میکنه، یعنی میگه چیزی به من تو منزل چیزی میخورم. بعضی وقتا اون که اصلا پول من میده و رو به ما امر علی به درهم ولی کسوه توسط وضع مالیش خوبه دیگه، به من رسیدگی میکنه. فقط واقع صدری من ذالک، من دل چرکینم آقا، نمیدونم این اموالی که به من میده درست یا نه. فقال علی کل و خود من، فرمود اولا خونش رفتی چیزی بخور، دوم این که اگر پولی لباسی میگی بداد بگیر، کل و خود منه، هم بخور همین که چیزی بداد بگیر. فلکل مهنع و علیه الوزر، برای تو گواراییش است و برای او وزر و سنگینی و معصیت و گناهش. این یه روایت حالا تا آخر بذار بریم. و به اسناد ان حسین ابن سعید ان فضال ان ابی المغرا، دو روایت دوم، سأل رجل ابا عبدالله و انا انده، خدمت امام بودم، یکیسی سوال کرد، سأل و انا انده، فقال استحک الله امر رو بالعامل فیجیزونی به دراهم آخوه ها. یه نفر سوال کرد استعکلاس دعای بوده میگفتن خدا برات خوب بخواد، همچین چیزی مثلا اوضاعتو رو برا کنه، دعا میکردن وقت حرف میخواستن بزنن خدا براتون خوب بخواد. ما مثلا میگیم خدا جزای خیرت بده، مشابه. من برخورد میکنم با عامل حکومت که همون عامل جمع‌آوری زکات یا مثلا اون کسی که کارای حکومت رو میکنن تو جام، کارگزار ممکنه عامل هم به عامل زکات باشه، ممکنه نه کارگزار کلی باشه. اون خلاصه وضع مالیش خوبه، یجیزونی به دراهم، به من درهمهایی رو چی میکنه، مثلا فرض کن که به عنوان جایزه به من میده، به عنوان هدیه به من بگیرم. حضرت فرمود قال نه، قلت و احد جبه ها. این میخواسته بگید که خلاصه این مالی هست که میشه حج باش انجام داد، چون حج در روایات فرموده است که کسی که حج کند به مال حرام و در موقع احرام بستن بگوید لبیک، به او خطاب میشود لا لبیک ولا سعدیک، و میگه لبیک اللهم لبیک، یعنی خدایا من اومدم، من به درگاه تو آمدم. خطاب اگر کسی به مال حرام بره حج، خطاب بهش میکرد که لا لبیک ولا سعدیک، تو خوش نیامدی، مثل این که مثل میگیم که قدم خوبی نداشتی، خوب اینجوری هم تعبیری اینطور بهش گفتیم. حالا لذا سوال میکنه، چون ارتکازشون روشن است که حج باید به مال حلال باشد، لذا سوال میکند که احج به ها، باش حج انجام بدم؟ بله حجم باش انجام بدم. خوردن که هیچ، گرفتن دراهم که هیچ، حجم باش انجام. باز روایت دیگری داریم در وسائل شیعه، سلسله سند میرسد به محمد ابن هشام یا غیره، و قلت له ابی عبدالله امر رو بالعامل فیصلونی به سله اقبلها، قال نعم، قلت و احج منها، قال نعم و حج منها. این هم مضمونش این روایت قبلیه، فقط راویش فرق میکرد. اونجا شخصی میگد که شخصی در نزد ابی المغراب بوده، شاید این همون کس است تو همون روایته، ولی اونجا اسم شخصه نیومد، حالا نیست. و انها ان فضاله فلان، تا میرسد به از امام صادق علیه السلام، ان ابی، یعنی امام باقر صلوات الله علیهما، ان الحسن و الحسین سلام الله علیهما کانا یقبلان جوائز معاویه. اون چیزایی که مثلا سالانه معاویه میداد یا برای اون اصلا خصوصی میفرستاد قبول میکرد، این نیست که قبول نکنن، حالا قبول میکردن. لعل این که بالاخره شیعیان محتاج بودن و همیشه از ائمهشون توقع داشتن، درخواست داشتن، خب باید دستشون اگر که معاویه چیزی بوده رد نمیکردن، بگن که نه خب حساب نمیکردن. شاید من درز میکنم که خب حالا این مال دست ما باشد، ما بتوانیم فقرای شیعه را دستگیری بکنیم، این به صلاحه، و این کارو میکردن، میگرفتن این اموال. و به اسناد یعنی محمد ابن علی ابن محبوب ان علی ابن سندی، تا میرسد به محمد ابن مسلم زهره، قالا سمعناه یقول، میگن ما شنیدیم از او، مقصود او امام معصومه، حالا یا امام باقر یا امام صادق، چون محمد ابن مسلم زهره از امام باقر علیه السلام روایت، از امام صادق علیه السلام روایت، یقول جوائز الامال لیس بها بعد، جوائزی که امال و کارگزاران حکومت به شما میدن اشکالی نداره. امال یه لفظ عام نیست که ما همه اون کسانی که غیر سلطانن، پایین دستی ها، نمیدونم معاون و استاندار و همه امال میشن دیگه، یعنی اونا که تو دستگاه هستن به قول معروف. باز روایت دیگه فرمود که سیف ابن و ان ابوبکر حضرمی، اینا همه اشخاص مهمن از روات. دخل تو ابی عبدالله علیه السلام و اندهو اسماعیل ابنه، اسماعیل فرزندش اونجا بود. فقال ما یمنع ابن ابی سمال ان یخرج شباب الشیعه فیکفونه ما یکفیه الناس و یعطیه ما یعط الناس. این ابن ابی سمال ظاهرن از چیش برمی عامل حکومت بوده تو شهر مدینه، یه کار دستش بوده و ظاهرن شیعه بوده که اینو امام میفرماد تا به گوش او برسه. فرمان که حالا چی میشه این ابی سمال که اون کار دستشه، مثلا فرض کن کاریگر میگیره یه جایی رو تعمیر کنن برای حکومت و اینا، خب این جوانای شیعه رو کار بگیره به جای ناس. ناس تو روایت ما در مقابل شیعه اشاره به اهل سنته. میگه بابا این که این جوان، چرا جوانای شیعه رو کار به کارگری نمیگیره، اینا یه پولی دستشون بیا. چی میشه ما یمنع، آخه چی میشه که عوض این که این سنی ها رو به کار بگیره این جوانای شیعه رو به کار بگیره. بعدش به من گفت، یعنی کی؟ به ابی بکر حضرمی. حضرت فرمود که لما ترکت عطاءک، چرا عطایتو نگرفتی؟ یعنی که انه ابی سمال مثلا یه چیزی بود، مثلا سالانه چیزی بوده که از بیت المال تقسیم میکرد. قال مخافتن علی دینی، یکی من ترسیدم نرفتم بر دینم، ترسیدم نرفتم بگم. میگه تو نرفتی، چرا ابی سمال برات نفرستاد؟ ما من ابن ابی سمال ان یبعث الیک به عطاک، اما علام ان لک فی البیت المال نصیبا. خب تو نرفتی، چرا او نفرستاد؟ اینا رو میگد که به گوش او برسه که بفهمد که بله، باید این وظیفش هست که جوانان شیر رو به کار بگیره و خلاصه اگر یک کسی نیومد چیزی بگیره چشمشو نبنده براش بفرسته فلان. نه چرا، چه آنه ظلمه؟ نه بابا، او سر جای خودش نشسته است، کاری به ما ندارد، او حکومتش داره میکنه، اعانه او نمیشد که. در غیر ظلم اصلا اشکالی ندارد، اعانه در غیر ظلم گیری ندارد. مکروه هستش، در اون روایت هم داشت که مثلا نخل و سوزن کنی و فلان روایت، ولی اعانه بر ظلم اینا اصلا نیست. همون دکومه چه داره میکنه، منم ازش پول میگیریم، پول میده منم پول میگیریم. بله این حکومتش سر جاش میمونه، این هست در این تا این حد هست، ولی اعانه اون نمیشه. و انهان ابن ابی عمر ان داود ابن ازین قال قل طلب الاسن اینی و خال تو سلطان فتکون و اندل جاریه. یه کسی میگد که فلانی، این داود ابن ازین میگه، میگد که من خدمت حضرت عرض کردم آقا من تو دستگاه سلطانم، حالا اینها یه وقتی چه کار میکنن دیگه، میگن که تو از خودمونی و اموال منو میگیرن. فتکون و اندیل جاریه فیأخذونها ها او دابت الفارحه فیبعثون فیأخذونها ها یعنی من که دستگاه سلطان هستم اموال من و اموال خودشون حساب میکنن، میان میبرن. یعنی دیگه تو که اینجایی، تو نباید برای خودت مال، تو مال سلطان تو غلامی دیگه، باید همه جا. ولی گاهی وقتی هم از اون طرف اموال دست من میاد، من میتونم تلافی کنم. ثم یقع لهم اندی المال فلیعن آخذهو، میتونم تقاص کنم، منم بگیرم اون سم پول خودم بگیرم که مثلا مالم برداشتم. قال خذ مثل ذلك ولا تزد علیه، به اندازه مالت بردار، بیان چین اضافه تر بر ندار، به اندازه مالی که ازت بردن از اموالی که نزد خودت میتونی برد، اشکال تقاص این. و بس بله، و به اسناد یعنی احمد ابن محمد ابن عیسی عن علی ابن فلان تا میرسد که قلت لابی اشتری من العامل الشیء، میخرم از عامل چیزی را و انا اعلم انه یظلم، میدونم بابا این ظلم میکنه، بعضی از اموالشو به زور از مردم گرفته. فقال اشتره منه، یه معامله کن باش، تو که نمیدون تو این که الان بهت میده حق مردمه، که حالا ممکن است این تو این ظلم نکرده باشه. یا روایت دیگه میفرماید که سأل تو عن الرجل منا یشتری من السلطان من ابل صدقه و غنم صدقه، صدقه نی زکات. بعضی از ما شیعه ها از سلطان شتر زکات و گوسفند زکات رو میخرید و میدونیم اینا تو مقام زکات گرفتن بیانصافی میکنن، ظلم میکنن، بیشتر میگیرن از مردم، بیشتر از حقی یجب علیهم. فقال مل اب ابل مثل الحنته و شعیر، میگه شما حنته و شعیر از دولت میخرید، حال چطور به شتر کلسید شک میکنید؟ چه فرقی میکنن؟ مل ابل الا مثل الحنته و شعیر و غیر ذلک لا بأس به حتی تعرف الحرام بینه، به خصوص بدانی این مالیست که به ظلم گرفته شده. بله اون نمیتونید. قیل له فما ترا فی مصدقن یجی اونا فیأخذ منا صدقات اقنامنا فنقول بعنا فیبی اونا ها. بله بله بله. فنقول بعنا ها فیبی اونا ها. میاد مصدق، یعنی که صدقات جمع میکنه، میاد پیش ما میگه که صدقتون زکاتونه، زکاتون که گوسفندان رو میگیم بابا به خودمون بفروش. فما تقول فی شراء منها منه، میتونه ازش بخریم. فقال ان کان قد اخذها و ازلها فلا باس، اگه واقعا گرفت از شما که به ملکیت او در آمده، که شوخی نباشه این معامله، سوری نباشه، واقعا به ملک او در آمده، گرفت از شما کنار گذاشت، حالا به شما به ملک او کنه، ملک حکومت واقع میشه، به ملک اونا در آمده، بعدش خواستی به خدش کنه، فلا بأس له. فما ترا فی الهند و الشعیر یجیعون القاسم فیقسم لنا حظنا، اون تقسیم کننده دولتی میاد سهم ما رو جدا میکنه، سهم دولت رو ور میداره، یعنی برمان زکات. فیقسم و حظنا و یأخذ و حظه فیعزله به کیلن، کیل میکنه و کنار میذاره. فما ترا فی شراء ذلک تمام منه، میتونیم بگیریم. فرمون انکان قبوهو به کیلن و انتم حضوران، نشته حضور و ذالک، حال نمیدونم حضور و ذالک هم میشه، یعنی در اون محضر هستید، فلا بأس به شرائهی من هم من غیر کیل. میگه اینجا ما خواهی کیل دیگه دوباره نمی کنیم. میگه اشکالی نداره، اگه در حضور شما کیل کرده، مثلا 50 تا کیل اینجا رخته، دوباره تو معامله کردن کیل کردن نمیخواد، همین ازش میخرید. باز دو تا سه تا روایت دیگه هم آمد مونده، میترسم دیگه به کلاس بعدی ضربه بخوره. انشالله این چند تا رو تو جلسه بعد میخوانم. الحمدلله رب العالمین.